موضوع بحث جلسه گذشته مسئله قضا و قدر بود. قبل از اینکه ما وارد فصل دوم یعنی روایات این باب بشیم، این مختصری از اون چیزی که مرحوم علامه فرمودن بیان کنیم. خلاصه مطلب این است که ما در این عالم دو تا نظام داریم. یه نظام، نظامی ثابت لایتغیر، اسمشو بذاریم قانون عالم، که هرگز این قانون تغییر نمی‌کنه. این نظام ثابت. یه نظام دیگری داریم که نظام متغیره. این دو تا نظام هم با هم هیچ منافاتی ندارن. حالا مقصود چیه؟ مقصود این است که نظام ثابت یا اون قانون ثابت عالم این است که سیب سیب است و گندم گندم، گیلاس گیلاس، گلابی گلابی. هیچگاه دانه گندم جو نمیشه، هیچگاه جو گندم نمیشه. این نظام ثابت. توی این نظام ثابت گندم یه داستان ثابتی داره، زمان مشخصی برای کاشت داره، این قانونه. خاک مشخصی رو میخواد، این قانونه. کشت مشخصی رو میخواد، این قانونه. این ثابته و غیر قابل تغییره. خود اون گندم یه خاصیتی داره، این قانونه. اما در دل این نظام ثابت یه نظام متغیر است. اون نظام متغیر چیه؟ این است که اگر شرایط ثابتی که گفتیم برای کشت گندم فراهم نشود، گندم رشد نمی‌کند. این نظام متغیره. پس می‌شود که یک دانه گندم رشد کنه، بشه خوشه گندم، می‌شود که نشه. این چیزی که در خارج داره می‌بینیم دیگه، نیازی به اثبات نداره که. اگر همه دانه‌های سیب میشن درخت سیب، خیر. از هزاران هزار دانه سیب که در درخت تولید میشه، یکیش میشه درخت سیب. هزاران هزار دیگرش نمیشن. آیا ایراد در قانونه؟ نه خیر، شرایط فراهم نشده. قانون میگه برای اینکه دانه بشه درخت باید یه شرایطی فراهم باشه. اگر اون شرایط فراهم شد، دانه میشه درخت. پس قضیه از یه شرطی است، نه قضیه قطعیه. این طرف شرطی است. اون قانون ثابت میشه قضا، این قسمت متغیر میشه قدر. قدر اونیست که تغییر میکنه. پس هیچگاه ظلم میوه نخواهد داد، میوه سعادت. انه لا یفلح الظالمون. این قانونه، قضاست. اما اینکه من ظلم بکنم یا نکنم، این قدره. من میتوانم به اختیار خودم ظلم بکنم، میتوانم به اختیار خودم ظلم نکنم. فلاح یه قانون ثابته. فلاح و رستگاری و در مقابل شقا دو مسیرن توی این عالم. هیچگاه این دو مسیر تغییر نخواهند کرد. فلاح یه سلسله اسبابی داره، شقا هم یه سلسله جاده هایی داره. اگر کسی از جاده شقا بره، هیچ وقت به فلاح نمیرسه. لذا ظلم به فرموده قرآن کریم جاده شقاست، جاده فلاح نیست. لذا قرآن میفرماید انه لا یفلح الظالمون. نمیشود که من ظلم کنم رستگار بشم. حالا البته شما اشکار نفهمید که بعضی وقت ظالم و رستگار میشن، اون براینده، مجموعه ایست از ظلم و عدم ظلم. اینا با هم دیگه جمع میشن، برایندش یا میشه رستگاری یا میشه. فعلا داریم راجع به ظلم به تنهایی صحبت میکنیم، نه راجع به منی که مجموعه ای هستم از امور مختلف. ظلم راه رستگاری نیست، این قضاست. اما اینکه من از این راه میروم یا نمیروم، این قدره. پس قضا ثابتات عالمه، قدر متغیرات عالم. از اول تاریخ اسلام تا حالا بحث های فراوانی شده چون اینو نفهمیدن، گیر کردن. شما تا اومدی از قضا صحبت کنی، دچار جبر شدن، گفتن پس جبر نخیر. اتفاقا مسئله جبر یه چیزی که خود انسان به وجدان میفهمه مجبور نیست. وجدان یعنی یافت. آدم با یافت درونی خودش میفهمه که مختاره، مجبور نیست. منتها فرق است بین اختیار و استقلال، این دو امره. انسان مختاره ولی مستقل نیست. استقلال با اختیار فرق میکنه. من اختیار دارم اما استقلال ندارم. این گونه است که عالم در اختیار من باشه. در بین هزاران هزار عاملی که در این عالم هست، یکی از اون چیزایی هم که اثرگذاره اختیار منه. پس برای تحقق یک پدیده خارجی صرف اختیار کافی نیست. من اختیار دارم ولی الان گرسنه‌ام، میتونم غذا بخورم میتونم نخورم، اختیارم دارم. غذا ولی فعلا اینجا نیست که، باید یک نانی یا غذا اینجا باشه تا من بخورم. پس صرف اختیار کافی نیست. من اختیار دارم که تنفس بکنم یا نکنم، اما برای تنفس کردن باید هوایی باشه، اون دیگه در اختیار من نیست. پس اختیار پیچیده شده لابلای هزاران هزار عامل دیگر. همه این عوامل وقتی جمع میشه یه پدیده در خارج ایجاد میشه. پس ایجاد یک پدیده در خارج نیاز به عوامل متعددی داره که یکیش اختیار انسانه. بله، پس اختیار انسان با مسئله قضا و قدر هیچ منافاتی نداره، چون اینجا خیلی گیر کردن توی مسئله اختیار. بعد خلاصه اگه اینجا هم کسی گیر کنه خیلی از معانی باطل میشه. حالا بعدا شلا در یه فراز دیگه ما بیشتر راجع به این مسئله صحبت میکنیم. فعلا فقط در همین اندازه که ما روشن کنیم که بسیاری از جملات که الان میخوایم بخونیم در قالب روایات دارن راجع به اون قسمت قضا صحبت میکنن. اجازه بدیم من باز یه مثال تکراری دیگر رو عرض بکنم، بعد وارد روایات بشیم، چون اینجا زبان روایات به گونه‌ای که اگه مقدماتو نگیم اونجا ممکنه خیلی اشکالات ایجاد بشه. ملاحظه بفرمایید، ما نقشه شهر تهران رو نکشیدیم. نقشه شهر تهران سابقا کشیده شده. هر خیابانی به یه جهتی ختم میشه. ما نمیتونیم جهاتو عوض کنیم. نمیتونیم بگیم خب من یه موجودی هستم مختار. الان از این سالن اسناد میرم بیرون، اختیارم دارم. میپیچم توی این اتوبان حقانی میرم به سمت شمال، ولی در نتیجه میرسم به میدون امام حسین. چون اختیار دارم دیگه. اختیار اینجا کارساز نیست. جهت خیابون مهمه. این خیابون جهتش به سمت شماله. میدان امام حسین در سمت جنوبه. من نمیتوانم از یه مسیری که به سمت شمال ختم میشه برم به جنوب برسم، چون من مختارم. اختیار اینجا فقط انقدر کار میکنه که تو این مسیرهای اتوبان میتوانم برم سمت شمال، میتوانم برم سمت جنوب. پس اینجا ربطی به اختیار نداره. اگه کسی بگه آقا پس ما مجبوریم در انتخاب جهات، ما که نقشه تهران رو طراحی نکردیم پس ما مجبوریم، نه خیر، ما نقشه تهران رو طراحی نکردیم، این قضاست. نقشه تهران از پیش طراحی شده. صفحه شطرنج از پیش طراحی شده. نه تعداد خانه ها رو ما طراحی کردیم، نه مهره ها رو ما طراحی کردیم، نه حرکت مهره ها رو ما طراحی کردیم. یه صفحه شطرنج با مهره های مختلف، حرکات مختلف، همه از پیش طراحی شده. که میگه عالم از پیش طراحی شده اینه. اما در هنگام بازی ما انتخاب میکنیم. در انتخابمون ما انتخاب نمیکنیم که حرکت مهره ها رو عوض کنیم. نمیشه. یه بازی شطرنج نمیشه. تو بازی شطرنج ما نمیتوانیم مثلا به مهره اسب حرکت فیل رو بدیم. نمیشه. هر مهره یه حرکتی داره، اما در پایان ما یا میبازیم یا میبریم. برد و باختمون هم نمیتونیم بندازیم گردن صفحه شطرنج، بگیم چون این حرکات اینجوری طراحی شده بود، چون خدا خواسته بود، دیگه ما جهنمی شدیم دیگه. اگر ما می توانیم بگیم چون که صفحه شطرنج از قبل طراحی شده بود، دیگه ما مجبور شدیم ببازیم. چون نقشه تهران من نکشیده بودم، من به جای اینکه برسم به خونمون رسیدم مثلا کرج، رفتم مثلا ورامین به جای اینکه برم مثلا غرب تهران یا شرق تهران. این ما هیچ کس از ما هیچ عاقلی اینو نمیپذیره که بگه چرا اشتباه رفتی، بگه چون خیابونا رو من طراحی نکردم. خب خیابونا رو قرار نبود شما طراحی کنی. شما توی طراحی از پیش تعیین شده انتخاب‌هایی داری که پایان مسیرت به اون انتخاب ها وابسته است. پس طراحی قضاست، اما محصول انتخاب ها قدره. قدر هندسه است. این عالم یه طراحی داره. شما اگه توی این ساختمون این ستون ها اگه از جنس آهنه یا از جنس بتون آرمه است بردارین از جنس چوب کبریت بذارین، این ساختمون میاد پایین. محاسبات ریاضیش هم به هم نمیخوره دیگه، نه جابجا کردین ستونا رو، ولی یک مسالهی به کار بردین که اون مساله کشش این بار رو نداره. این که هر مسالهی کشش یک باری رو داره این قضاست. این که مقاومت چوب یه عدده، مقاومت آهن یه عدد دیگه است، این قضاست. اما این که مهندس میاد طراحی میکنه، یه هندسه ای رو برای اینجا طراحی میکنه، توی طراحی مهندس این ستونها فاصلهش مشخصه، یه عدد مشخص داره، ما نمیتونیم به هم بزنیم. توی طراحی اون مهندس این که از چه ماده‌ای در این ستونها استفاده کنن، آیا آهن باشه یا چوب باشه، این طراحی مشخصه، این قضاست. اما مهندس مجموعه رو طراحی میکنه، این قدره. مهندس توی فرمول از پیش تعیین شده که علوم دیگری اونو تعیین کردن، علوم مختلفی تو طراحی این ساختمان بوده، علم ریاضی بوده، علم مهندسی استاتیک بوده، مقاومت مساله بوده و خیلی چیز دیگه که من بلد نیست، اینا همه علوم مختلفی بوده، اینا همه قضاست. اون علوم تغییر نمیکنه. نمیشه بگی خب حالا تا امروز گفتیم دو دوتا میشه چهار تا، از امروز بگیم دو دوتا میشه پنج تا، بیایم طراحی رو عوض کنیم. به گفتن ما نیست، این قضاست. هیچ وقت دو دوتا پنج تا نمیشه. اما این که ما کدوم اعداد و ارقام رو انتخاب کنیم، این قدره. مهندس میتونه این وسط این سالن یه ستون بذاره، یه جوری طراحی کنه که مجبور بشه این وسط هم یه ستون بذاره، میتونه یه جوری طراحی بکنه که این وسط ستون نذاره. این دو نوع طراحیه تو اون فرمول ثابت. فرمول ثابته، طراحی متغیره، این قدره. پس هر جای شنیدید که میگه جفل قلم، قلم خشک شده، فوری منتقل نشین به جبر. ای پس قلم خوش شده، پس من دیگه اگه شقی بودم دیگه شقی هم، اگه سعید بودم. نه خیلی، این داره از قضا صحبت میکنه. اونجایی که قرآن میگه لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، ما برای جهنم بسیار از جن و انس خلق کردیم، این قضاست. هیچ اشاره‌ای نه به من داره نه به شما. این مثل اینه که شما بگین که بنده نجارم، اگه بخوام این میزو طراحی کنم و بسازم، قطعا دو برابر وزن این میز تراشه درست میشه، درسته؟ خب الان این میز چی بوده؟ درخت بوده. اون درخت رو قطع کردن، بسیاری از شاخه هاشو بریدن، دوباره خود اون تنه رو بردن تراشیدن، توی تراش اون بسیار تراشه ایجاد شده تا شده الوار، دوباره خود الوار رفته تو کارگاه نجاری، اون الوارها بریده شده تراشه ایجاد شده، شکل و طرح داده شده تراشه ایجاد شده. بعد که این میز درست شده، شاید حالا ما عدد که نداریم، همینطوری داریم حرف میزنیم، شاید دو برابر وزن این میز تراشه درست شده. قبل از ساخت شما اینو میدانید که اگر بخواهد میزی ساخته بشه باید تراشه ایجاد میشه، اگه بخواد طلا از توی معدن استخراج بشه، میگن معادنی که سوددهی داره مثلا یه تن خاک 9 گرم طلا، کمتر باشه سوددهی نداره. حالا اون موقعی که ما یادمون بود، حالا الان شاید تکنولوژی عوض شده باشه، کمترش هم سوددهی داشته باشه. خب یه تن خاک، یه تن یعنی 1000 کیلو، یعنی 1,000,000 گرم، 1,000,000 گرم 9 گرمش میشه طلا. حالا شما اول اینکه روند بشه، یادمون رفت ضرب تقسیم بگیم 10 گرم، 10 گرم از 1,000,000 گرم یعنی چقدر میشه؟ 9,999,990 گرمش میشه خاکی که در هنگام استخراج طلا شسته میشه، دور میریزن. خب این قدر، اون قضاست، اون ثابت قضاست، این متغیر قدره. پس اونجایی که داره میگه ما برای جهنم بسیاری از جن و انسان طراحی کردیم، اون خدایی که داره مجموعه عالم رو نگاه میکنه، توی مجموعه این عالم بسیاری جهنمیه. حالا آیا کسی اومده یقه من گرفته جهنمی بشنم؟ خب خودم رفتم روا خوردم جهنمی شدم دیگه، جیب شما رو خالی کردم، نشستم با خودم فکر کردم، گفتم 70 سال قرار من زندگی بکنم، باید بهتری زندگی رو داشته باشم، همه امکاناتم باید مال من باشه، ولو به قیمت اینکه همه رو زیر پا له کنم. خب خودم این تصمیمو گرفتم، شدم شقی. کسی من وادار نکرده به این کار. ولی حالا فرض کنید مثلا نه عالمی خلق شده نه آدمی. شما فرض کنید که هیچگاه وارد این سالن ما نشدیم، حالا الان اولین بار میایم، یه نفر به ما میگه که برای ساعت بعد اینجا 10,000 نفر رو دعوت کردم. شما به محض اینکه تماشایی به شکل و شمایل این سالن میکنید، میگید آقا اینجا 10,000 نفر جا نمیشه. آیا قبلا 10,000 نفر آمده اند که شما فهمیدین جا نمیشه؟ بله. اصلا لزومی داره که این اتفاق بیفته تا ما بفهمیم؟ ما از هندسه این مکان میفهمیم اینجا 10,000 نفر توش جا نمیشه. ملائکه از هندسه عالم فهمیدن که هر کی بره تو این عالم خونریزی میکنه. اتج الوفیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. بعد اون وقت نتونستن اینا رو حل کنن، داستان سرایی کردن، رفتن سراغ روایات اسرائیلیات، یک چیزای عجب غریبی گفتن. اصلا لزومی نداره که قبل از خلقت آدم خلقتی بوده باشه، لزومی نداره. ما نمیگیم نیستا، میگیم لزومی نداره. ملائکه ساختار عالم رو نگاه کردن، فهمیدن خونریزی میشه، چون امکانات این عالم محدوده. بشر هم دوست داره که همه امکانات رو به استخدام خودش در بیاره. یه چیزی در وجود ما هست به نام اصل استخدام. الان ما هممون هم دیگه رو استخدام کردیم. من وقت شما، گوش شما رو استخدام کردم که بیام جرف بزنم، این مکان رو استخدام کردم برای اینکه جلسه من اینجا جاری بشه. ما هممون استخدام میکنیم، به خدمت میگیریم همه چیز رو برای خودمون، برای منافع خودمون. خب این بشره، منافع هم محدوده. اینا فهمیدن خونریزی میشه، سفک دماغ میشه، افساد در عرض میشه. پس چی داریم میگیم؟ داریم میگیم بسیاری از گزاره هایی که ما میشنویم، به محض شنیدن ذهنمون منتقل به جبر میشه، در حالی که مسئله جبر رو خودمون کاملا با وجودمون، با وجدان قلبیمون میابیم که نیست، جبری در کار نیست. اما دائما در مسائل توحید ما گرفتار جبریم. تا میگن جف القلم، قلم خشک شده، میگیم آه جبره. اصلا جف القلم پیامش، جف القلم یعنی این که صفحه شطرنج همینه که هست، قانونش عوض نمیشه. این یه جف القلم. اگه شما برین یه صفحه دیگه طراحی کنی، یه بازی دیگه طراحی کردی، دیگه شطرنج نیست. جف القلم یعنی این صفحه تعداد خونه‌هاش همینه، مهره‌هاش همینه، حرکت مهره‌هاش همینه، قانون بازیش همینه، عوض نمیشه. حالا ما داریم مثال میزنیم، حالا اگه مثلا فدراسیون جهانی شطرنج تصمیم بگیره قانونش رو عوض کنه، اون یه بحث دیگه است، با مثال ما منافات نداره. وقتی دیگه مثال ما اینجا رسان نیست. ولی تو واقعیات اینا چون اعتباریه میشه عوض بشه دیگه، اعتبار که مهم نیست که. اما تو واقعیات که عوض نمیشه که. تو واقعیات مثل اوضاع عالم، آب و هوا، اینا واقعیاته، اینا قانونش عوض نمیشه، طبق یه قانون ثابت حرکت میکنه. گندم همیشه گندم، جو همیشه جو، نمیشه مثلا فدراسیون گندم تصمیم بگیره که از این به بعد گندم بشه جو، چون قراردادی نیست. قراردادو میشه عوض کرد، میشه از این به بعد تصمیم بگیریم که چراغ سبز رو بیستیم قرمز رو رد شیم، چون قرارداده. اما واقعیاتو نمیشه عوض کرد. پس این که ما ذهنمون بلافاصله منتقل به جبر میشه به خاطر نشناختن جایگاه مباحثه. حالا با توجه به این توضیحی که عرض کردیم، روایات که این عملا یه جمع‌بندی بود از آنچه که مرحوم علامه راجع به قضا و قدر فرمودن. پس خلاصه مطلب این که قضا ثابتات و قوانین ثابت این عالمه، قدر قوانین متغیر این عالمه. در این عالم دو نظام وجود داره، یک نظام ثابت، یک نظام متغیر، که این دو نظام با هم دیگه هیچ منافاتی ندارن و ما در جنبه اختیارمون که همه تکالیفمون مربوط به اون جنبه اختیار میشه و محصول کارمون هم در آینده محصول همون اختیار ماست، در قسمت دوم داریم کار میکنیم، یعنی در دنیای قدر. و الا ما قضا رو نمیتونیم تغییر بدیم، قضا یه قانون ثابته، ما باید اون قانون ثابت رو بشناسیم، از قدر کمک بگیریم، در قضا حرکت کنیم، پایان مسیرمون یا سعادتمندیم، انشالله به یاری خدایا شقیم. ایشون میفرماید و یدل علی ما مر النقل ایزان. حالا ممکنه بعضی از بزرگوارات جلسه اولی باشه که تشریف آوردن، این رساله یعنی رساله توحیدیه و مجموعه رساله های هشتگانه علامه که سه تاش توحیده، یکیش وسائط، سه تاش انسانه، یکی هم رساله تل ولایه است. این هشت رساله که به اعتقاد بنده اینا امهات آثار علامه طباطبایی، یعنی اگر کسی بخواد با مرحوم علامه آشنا بشه باید این هشت رساله رو بخونه، بعدم وارد علمیزان بشه. این 80 رساله که درهای ورودی به آثار علامه طباطبایی، این 80 اساسشون بر برهانه. ایشون ابتدا یه بحث برهانی مطرح میکنه، بعد آیات و روایات رو به عنوان تاییدمون میاره، ولی از آیات و روایات به عنوان اثبات مطلب استفاده نمیکنه. میفرماید که حالا ما ضد آیات و روایات نیستیم، ولی مقصودمون اینه که این سبک از بحث سبکیست که شما میتوانید به یه کسی هم که بگه آقا من از برهان شما رو قبول ندارم، من روایات شما رو قبول ندارم، میتونیم بگیم میتونیم این با این کتاب باش بحث کنیم، چون این کتاب از آیات چیز رو اثبات نمی کنه. آیه رو فقط مونه شاهد مثال میاره، میگه این چیزی که ما به برهان ثابت کردیم، قرآن هم اینو تایید میکنه، مؤید میاره از آیات و روایات. و این سبک از بحث یکی از بهترین روش های بحث کرده. حالا بر تقدیم فهمید که آنچه که در بحث قضا و قدر گفته شد توسط آیات و روایات هم تایید میشه. فل محاسن مسندن هم هشام ابن سالم قال قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود که ان الله اذا اراد شیئا قدره. دقیقا وقتی که ما میخواییم یه ساختمون رو طراحی کنیم، قبل از طراحی اراده میکنیم دیگه. الان من اصلا هیچ اراده ای ندارم برم یه ساختمون بسازم، ولی اگه یه روزی همش اراده پیدا بکنم، اولش از اراده شروع میشه. تصمیم گرفتم که یه ساختمون بسازم، بعد میرم طراحیش میکنم. پس اول اراده است، بعد طراحی، که ما اسمش گذاشتیم تقدیر. اصلا قدر یعنی اندازه، تقدیر یعنی اندازه‌گیری، یعنی هندسه. فرمود که خداوند وقتی چیزی رو اراده میکنه، یک قدره، تقدیر میکنه اونو. خب حالا من الان میخوام ساختمون رو طراحی کنم، وارد مرحله تقدیر شدم. در طراحی باید از چی کمک بگیرم؟ از علم، علم طراحی، اون اسمش قضاست. پس مرحله بعد از تقدیر چیه؟ رفتن سراغ قانون، میشه قضا. فاذا قدره قضاه، وقتی میخواد تقدیر کنه قضا رو اجرا میکنه. و اذا فاذا قضاه امضاه، پایان قضا امضاست. امضا مثل اینه که قاضی حکم میکنه، پایان اون حکم مهر میزنه، دیگه این لازم اجرا میشه. چون گاهی از اوقات قضا جاری میشه ولی هنوز به زمین نرسیده برداشته میشه، مثل داستان قوم یونس که عذاب آمده، خدا اراده کرده، حکم کرده به عذاب، ولی هنوز عذاب نازل نشده. اون وقت با اون توصیه که اون عالم به قوم کرد، که حالا همه شنیدید که داستان قوم یونس و اون کارهایی که اون گفت و اینو انجام دادن، عذاب برگشت، هنوز امضا نشده. من از قضا تا امضام یه امضا فاصله است. پس اشکال نشه که اینه که من میگم اشکال نشه، چون عمل اشکال میشه دیگه. قبلا از ما پرسیدن، میگه که مگه نمیگین قضا ثابتا تا عالمی، پس چرا میگه اد دعا یرد القضا، دعا قضا رو برمیگردونه، اون قضایی رو برمیگردونه که هنوز امضا نشده، مثل داستان قوم یونس. فاذا وفیه مسندن ان محمد ابن اسحاق قال قال ابوالحسن علیه السلام لیونس مولا علی ابن الیقطین، یا یونس لا تتکلم بالقدر. حضرت به یونس که یکی از اصحابشون بود فرمود که یونس از قدر سخن نگو. قال لا اتکلم بالقدر. حالا در پایان عرض میکنیم که روایاتی که در این زمینه ها هست سه گروهه. یک گروه از روایات گروهی است که ائمه به خاطر اینکه اون مخاطب کشش دریافت این معنا رو نداشته به اون پاسخ ندادن. اینجا هم حضرت میفرمایند از قدر صحبت نکن، لا تتکلم بالقدر. یونس گفت که لا اتکلم بالقدر، من از قدر صحبت نمی کنم، ولکن اقول، ولی اینطوری میگم، این درسته، میگم لا یکون الا ما اراد الله و شاء و قضا و قدر. اراده و مشیت و قضا و تقدیر، اینا رو یونس جا به جا کرد. حضرت همود لیسه ها کزا اقول، ما اینجوری نمیگیم، ترتیب رو به هم زدیم. ما میگیم که لا یکون الا ما شاء الله، نمیشود مگر آنچه خدا میخواهد. اینجا دقت بفرمایید، هرچه دلم خواست نه آن میشود، هرچه خدا خواست همان میشود. این پیامش قضاست، اینا اشتباه کار نبرینا، اومدن خواستگاری دختر خانومش، میگه هر چه خدا خواست همون میشود، هر چه دلم خواست نمون میشود. این قضاست، ربطی به وظیفه شما نداره. قدر داره، میگه که اگه این آدم ناجوری بشه دختر شما بیچاره میشه. باید برین تحقیق کنین. شما وظیفتون تو قسمت قدره، نه تو قسمت قضا. آنچه که خدا بخواد همان میشه، ولی اگه خدا خواسته بود که اگر تحقیق کنی خوشبخت میشی، تحقیق نکنی بدبخت میشی. اگه شرطی خواسته بود چی؟ شما از شرط یه طرف رو گرفتی و خدا اتفاقا شرطی خواسته. اراده خدا این است که ما به اختیار خودمون سعادتمند یا شقی بشیم. لا یکون، نمی شود مگر آنچه خدا بخواهد. بله، نمی شود مگر آنچه خدا بخواهد. خدا خواسته گندم گندم بشه، جو بشه، و گندم تو این شرایط گندم بشه و جو در این شرایط جو بشه. اما کی میکاره، کی نمیکاره؟ این پیامش این است که بعد شما بریم بشینید تو خونه دیگه، بگین اگه خدا خواست که این زمین ما محصول میده، نخواستم که نمیده. چرا بس بریم میکاریم؟ چرا بعد بریم مشورت میکنی که چه جوری بکارم که محصولش بیشتر بشه؟ خب چرا مشورت میکنی؟ بعد اون وقت اونی که میره مشورت میکنه محصول زمینش بیشتر میشه، اونی که نمیکنه نمیشه. بعد میشه که اینا بگن که آه خدا خواسته بود، اینا خدا نخواسته بود. پس ببینیم ما خیلی دوچار خلط مبحث هستیم. اصلا اصولا بهتر ما راجع به این مسائل صحبت نکنیم، راحت همون زندگی خودمون رو بکنیم، همون جوری که همون مدلی که زندگی میکنیم اون درست تره به معارف اسلامی، تا اینکه از اینا بخوایم سر در بیاریم. اما البته با اون زندگی خودمون تا آخر اون تو کلاس اول میمونیم. اگه از این پرده عبور نکنیم تا آخر اون تو کلاس اول میمونیم، تا آخر اون فکر میکنیم خودمون کاره ای هستیم. ما باید بکاریم، باید مشورت بکنیم، باید بهترین روش‌های کشت رو به کار ببریم، ولی ما و مشورتمون و همه اون کارهایی که کردیم، همه ما هیچ کاریم، همه کار خداست. اون خدایی که همه کار است ما رو موظف کرده به این امور. ما مختاریم، مستقل نیستیم. حضرت فرمود که ما میگیم لا یکون الا ما شاء الله، نمیشود مگر آنچه که خدا بخواهد، یک، و اراده اراده کند، دو، و قدر تقدیر کند، سه، و قضا، و قضا رو اجرا کنه، چهار، که شرحش رو تو روایت قبل عرض کرد. ثم قال، بعد حضرت فرمود اتدری مل مشیه، میدونی مشیت چیه؟ قال الله، فقال همه بشی، هم انسان بشی. مشیت یعنی خواست. همه ما درک میکنیم قبل از اینکه بیایم اینجا فکر کردیم بریم امروز یا نریم. البته من این فکر رو نکردم دیگه، چون من باید بیام، ولی شما فکر کردیم بریم یا نریم. ما یه جلسه برامون گذاشته بودن هفته صبح زمستون، بعد فقط تنها کسی که میرفت من بودم. بعد خلاص یه مدت نیومدن، تعطیل شد، بعد اومدن خیلی اصرار و التماس، آ تو رو خدای جلسه. گفتم ببین شما الان اینجا تو حجرتون خوابیدین، مرسی علی شهید مطهری، من از صبح ساعت 5 صبح تو سرما بلند میشم میام اینجا، شما صبح بلند میشین زیر پتو، گرمای پتو، میگید رحیمی رسائل توحیدیه، گرمای پتو، خواب شیرین، مسلمان یکی غلط میکنه، پتو رو میکشین رو خواهتون میخوابی، نمیه اینجا، من میمونم و رسائل توحیدیم، دست از سر من بردارید. این مشیته که ما ببینیم آیا همت آمدن داریم یا نه. این قبل از اراده است. بعد که دیدیم این همت در ما هست، هم یعنی اون انگیزه حرکت، حالا اراده میکنیم به آمدن. پس قبل از اراده مشیت است. فرمود وقتی که فرمود آیا میدانیم مشیت چیه؟ گفت نه. فرمود همه به شی، همه به انجام یک شی. او تدری ما اراده، آیا میدانی که اراده چیه؟ قال الله، قال اتمامه بالمشیت. اراده چیه؟ خواستم که بیام، حالا اراده کردم، یعنی اون خواست رو کاملش کردم، این میشه اراده، تکمیل مشیت. فقال ابتدری ما قدر، این خیلی قشنگه این عباره، ابتدری ما قدره، میدونی که قدر چیه؟ فقال الله، قال هو الهندسه، گفت قدر هندسه است، گفت هندسه درسته دیگه، هندسه عالمه، طراحی عالمه، به طول و عرض و البقا، قدر طراحیه که ما صحبت کردیم اول صحبت رو نشون. ثم قال، بعد فرمود ان الله اذا شاء شيئا، خدا وقتی چیزی رو میخواد اراده او اراده میکنه، و اذا اراده او قدره او، وقتی اراده میکنه تقدیر میکنه، و اذا قدره او قضا او، وقتی تقدیر میکنه قضا رو جاری میکنه، و اذا قضا او امضا، و در هنگام اجرای قضا قضا رو امضا میکنه. بعد در پایان در روایات دیگه هست یه ادامه ای داره که فذلک الذی لا مرد له، اگر این کار کرد دیگه هیچ بازگشتی نیست. وقت توحید مسندن عن زراره عن عبدالله ابن سلیمان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته ان القضا والقدر خلقان من خلق الله. فرمود قضا و قدر دو خلق از مخلوقات خدا. یعنی تایید میکنه عرض اول من، قضا مخلوق خداست، یه قانونی خلق شده است، این میشه قضا. قدر یه قانون خلق شده است. الان کتاب فیزیک یه قضاست نوشته شده است، کتاب شیمی یه قضاست، کتاب مکانیک یه قضاست، اینا نوشته شده است. بعد شما میایید توی این فرمول های ثابت یه سلسله محاسبات انجام میدید، این محاسبات قدره، کتابی است نوشته شده در محاسبات، این محاسبات میشه قدر. حضرت فرمود دو خلق از مخلوقات خداست قضا و قدر. بعد فرمود والله یزید و فی الخلق ما یشاء. و ذیل الخبر اشارتون الی البدا، بعد به بدا هم اشاره کرده که بعدم بدا رو عرض میکنم. و صدر و اشارتون الی ما بینا من کنه ما مرتبتین من الوجود، در صدر روایت اشاره کرده به اینکه اینا دو مرتبه از مراتب وجودن. و امکان من مراتب العلم من جهت الاخرى، از جهت دیگه هم از مراتب علم هم. در توحید از امام عسکری هست که لا یجوز فی قضیته، در قضای خدا هیچ دیگه مجوزی نیست، اختیاری در کار نیست. الخلق الی ما علم منقادون، خلق نسبت به آنچه که او میداند منقادن، یعنی هیچ اقدامی نمیتونن بکنن. الان فوری میرون سراغ جبر، این همون که توضیحش عرض کردیم، یعنی یه علمی و قانونی هست، خلق تابع اون قانونه. و علم اینه دیگه، ما تابع علمی، ما که نمیتونیم علم فیزیک رو عوض کنیم که. اگر مثلا یه قانون فیزیک عوض شده، اون قبلی عوضی فهمیده، اون چیزی که در خارج هست اون واقع، و وقتی شما یافتی واقع از واقع به لا واقع که تبدیل نمیشه که. اگر هیچگاه مجموع زوایای مثلث نمیشه 190 درجه، چون این واقعیت خارجیه، شما این واقع رو در یه تاریخی یافتین، این علم بوده، من و شما تابع این علمیم، ما نمیتونیم بگیم ما با اختیار خودمون یه مثلثی رسم میکنیم که مجموعه زوایای 190 درجه باشه. و علاما سطرفی کتابهی مازون، ببینید اگر این مقدمات نباشه این روایات گمراه کننده است. خلق بر آن چه که خدا در کتابش نوشته، سطره یعنی نوشته به سطر به سطور، مازون، خلق مازی هن. یعنی چی خلق مازی هن؟ یعنی تاریخ رو میشه عوض کرد، گذشته رو، ماضی رو که نمیشه عوض کرد. میگه خلق ماضی هن. یه تعبیر بسیار عجیبی در نهج البلاغه هست، امیرالمومنین میفرماید که علم ما مضا و ما یمضی. ببینید چقدر تعبیر عجیبیه، خدا میداند ما مضا، آنچرا که گذشت، به جای اینکه بگه و آینده را میداند، میفرماید که و ما یمضی، و آنچه که ماضی خواهد شد. چون آینده آینده است، ماضی نیست، ولی آینده هم ماضی خواهد شد دیگه. الان حال دیروز ماضی بود، فردا مستقبله، ولی فردا که بیاد و تموم بشه دیگه ماضیه. امیرالمومنین نسبت به آینده وقتی میخواد از خداوند تعبیر کنه، میگه آنچه که یمضی میشود، ماضی میشود و خدا میداند. یعنی برای خدا ماضی و مستقبل همه ماضی است. آه، این معنی جبر داره؟ این اشاره به همون مطلبی است که ما عرض کردیم، داره به ثابتات عالم اشاره میکنه، ثابتات عالم که قضاست، قضا نسبت به گذشته و حال و آینده ثابته، هیچگاه تغییر نخواهد کرد. پس خلائق نسبت به آنچه که اون میداند منقادن، نسبت به آنچه که در کتابش نوشته ماضیان. لا یعملون خلاف ما علم منهم، هرگز نمیتوانن عمل کنن به خلاف آنچه که اون میدانه از اونها. این هیچ معنی جبر نداره. آنچه که اون میدانه چیه؟ آنچه که اون میدانه اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، مقدماتش بره، قد افلح من تزکا، این ماضیه. و ذکر اسم ربه فصلا، این ماضیه. بل تؤثرون الحیات الدنیا، این ماضیه. والآخرت خیر و ابقا، ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراهیم و موسی. این میگه این ماضیه، اونجا هم گفتیم، الان هم هست، بعدا هم خواهد بود. این قانون عالمه. قد افلح من تزکا، فلاح در تزکیه است. و ذکر اسم ربه فصلا، راه تزکیه ذکر الله. تمام سیر و سلوک توی این سوره اعلاست، توی این قسمت پایانی سوره اعلا. میگه فلاح در رستگار در تزکیه است، راه تزکیه ذکر الله. مانع ذکر الله انتخاب دنیاست. بل تؤثرون الحیات الدنیا، راه دست کشیدن از دنیا توجه به آخرته. بل آخرتو خیرون و ابقا، هم دارو رو میگه، هم یه جوری دارو رو میگه که بپذیریم. دارو انصراف از دنیا، توجه به آخرت. این دارو، حالا من دلم نمیخواد بخورم، این دارو تلخه، من عاشق دنیا، دنیای شیرین رو ول کنم، آخرت ندیده رو بطلبم، نمیشه. میگه شما از دنیا دنبال خیری دیگه، چون خیر شر که نمیخوان که، خیر میخوان و خیری هم میخوان که مال خودتون باشه. خدا وکیلی چه کسی خونه مستاجری رو ترجیح میده به خونه ملکی؟ ماشین اجاره‌ای، ماشین ملکی کی ترجیح میده؟ هیچ آدم عاقلی خونه مستاجری رو انتخاب. اگه الان به ما بگن آقا سرنوشتتون دادیم خودتون بنویسید، برای زندگی دنیاتون مستاجری می‌نویسین یا مالک؟ می‌نویسین مالک یا مستاجر؟ همه می‌نویسن مالک دیگه. چرا؟ چون مالک باقیه، مستاجر یه سال است، سر سال میگن خدافظ شما. چون باقی نیست بدمون میاد ازش، پس ما از باقی خوشمون میاد، ما از شر بدمون میاد، از خیر خوشمون میاد، از فانی بدمون میاد، از باقی خوشمون میاد. میگه والآخرتو خیرون و ابقا، هم دارو رو میگه، هم یه جوری میگه که بپذیرمش. بعد میگه که تازه این تو قبلا هم گفتیم، به قبلی هم گفتیم، بعدا هم خواهیم گفت، ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراهیم و موسی، این قضاست. این اونیه که خدا میداند و ما در مقابلش منقادیم و در کتابش نوشته و نمیتوانیم ازش سرپیچی کنیم. یعنی چی؟ یعنی ما نمیتوانیم دنیا رو ایثار کنیم، انتخاب کنیم بر آخرت، بعد رستگار بشیم. میگه نمیشه، آخرت رو ول کنیم، یاد خدا رو فراموش کنیم، غرق بشیم در شهوات، بعد برسیم به مقصد، نمیشه. حالا نگین یکی بود غرق در شهوات بود زی متحول شد، اون یه چیز دیگه است، اون یه داستان دیگه است، داستان آدم ها داستان دیگه است، ما آدم ها رو فقط یه لحظه شون رو میبینیم، اون یه چیز دیگه است. بعدا تو بحث سعادت و شقا اون رو روشن میکنیم که آدم ها چجوری هست. نگین یه نفر بود 40 سال مسیر شقا میرفت، بعد یه دفعه در یه لحظه رستگار شد، اونا یه داستان دیگه است، اون بعدا میگیم. توی همین قانون هم هست، خلاف این قانون نیست، استثنا نیست، مثل زبان عربی و انگلیسی و اینا نیست که صد تا استثناء و شاذ و نادر و اینا داشته باشه. قانون ریاضی استثناء نداره، ادبیات که نیست که، ادبیات اعتباریات، حقایق استثناء نداره. بگیم ما میگیم 2 تا 4 تا، ولی استثناء یه 2 هست یه جایی، با یه 2 دیگه وقتی جمع میشه میشه 5 تا. نداریم تو واقعیات، ما استثناء نداریم، تو اعتباریات داریم. مثلا یه چراغ قرمز رو ببینی رد بشی میشه. یکی بود میگه همه چراغ قرمز رو رد میشد، بعد سبزا رو وای میسوند. گفتن چرا قرمزا رو رد و سبزا رو وای میسوند؟ گفت میگه داداشی دارم اونم عین خودمه، چرا که سبزش میترسم اون از اون طرف بیاد بخوریم هم دیگه، لذا چرا سبزا رو توقف کنم. لا یعملون خلاف ما علم منهم، خلق نمیتوانند خلاف آنچه که خدا از آنها میداند عمل کنند. این معنیش است خب از ما دیگه بدبخت شدیم دیگه، بریم بخوابیم، اگر رستگاریم که رستگاریم. این پیامش اونی که عرض کردیم، ببینید چقدر مسئله روشنه و چقدر، البته چون حل کردن روشن شده و الا 1000 سال راجبش بحث بوده نفهمیدن خیلی ها. ولا غیرهو یریدون، خلق غیر آنچه که خدا میخواهد و نمیتونن اراده کنن. این معنیش این است که ما مجبوریم، یعنی ما نمیتوانیم بگیم آقا من دنیا رو ایثار میکنم سعادت من میشم. نمیشه. اون گفته بل توسرون الحیات الدنیا، اون ورش گفته قد افلح من تزکی، فلاح در تزکیه است. نمیشه من این قانون رو نقض کنم رستگار بشم. در محاسن از داوود ابن سلیمان جمال هست که قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام و ذکر عنده القدر و کلام الاستطاعه فقال هازا کلام خبیثون انا علا دین آبایی لا ارجع عنه. حالا کامل روایت رو نقل نکرده ایشون که چه کلامی در قدر گفته شد. حضرت نپسندید اون سخن رو در قدر، فرمود القدر و حلوه و مره من الله و الخیر و شر کله من الله. قدر خیر و شرش از خداست و خیر و شر همه از قدر، شیرین و تلخش از خداست و خیر و شر همه از جانب خداست. ما راجع به خیر و شر صحبت کردیم که این که میگیم از جانب خداست به چه معناست. خلاصش این بود که گفتیم که شرور یه جنبه وجودی دارن یه جنبه عدمی. اون جنبه وجودیش فعل الله، اون جنبه عدمیش به خداوند ربطی داره. در علل الشرایع مسندن عمر ابن بشر البزاز بن باقر علیه السلام فی حدیث والله لقد خلق الله آدم الدنیا. من مادرم میگفت که یه این سوزن رو برای من نخ کن، کوچولو بودم. میگفتم چرا به من میگه نخ کن؟ نمیفهمیدم چرا میگه بیا سوزن رو برای من نخ کن. حالا الان این عبارت کتابم درشته ولی مثل شما رو که اصلا نمیبینم، اینو که الان تار میبینم. این عینک هم نمیشه، نمیدونم این پیرچشمی هم بد بلاییه، چون باید بزنید دوباره بالا رو بخوایی نگاه کنی نمیشه. اینجوری هم که نگاه کنیم گردنمون هم درد میکنه. عینک بزنیم یه جوره، نزنیم یه جوره. در علل الشرایع مسنن عن عمر بن بشر بزاز عن الباقر علیه السلام فی حدیثن والله لقد خلق الله آدم للدنیا. داستان خلقت آدم رو خوندی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. از قال ربک للملائکته انی جاعل فی الارض خلیفه. از اون اول داستان گفت من اینو برای زمین خلق کردم. حالا آدم معصیت کرد، خودش طراحی کرده. از اولش این منگه برای زمین خلق کرده، همه داستان طراحی خودش. به خدا قسم که خلق الله آدم لدنیا. لازم نیست که امام صادق بگه که قرآن گفته انی جاعل فی الارض خلیفه. از اولش این من آدم برای زمین خلق کرده. یه بچه کوچولوی گیر کرده بود زیر تگرگ، میخورد تو سرش، میگه خدا نکن خدا نکن. موعد بود خیلی کوچولو، تگرگا میخورد تو سرش، میگه خدا نکن. از اول خودش کار خودش بوده. والله لقد خلق الله آدم للدنيا. اصلا برای دنیا خلق کرده آدم. و اسکنه الجنه لیعصیه. اصلا ساکنش کرد در جنت تا معصیت کنه، بیرونش کنه بره سراغ هم طراحی که خدا کرده بود. حالا البته این معصیت داستانش مفصله، معصیت تشریعی نیست، فرمان برداری تشریعی نیست، چون از اصلا تشریعتی نیامده که اون معصیت بکنه. این بعدا قبلا ما مفصل عرض کردیم در جای خودش هم بحث کردیم. فیرده الامو، اصلا ساکنش کرد در بهشت تا این معصیت بکنه، برش کردنه به آنچه که برای اون خلقش کرده بود، یعنی زمین. این میشه قضا، یعنی بالا میرفت پایین میومد، این اتفاق میافتاد. شیطان بود و نبود، این اتفاق میافتاد. این برای زمین خلق شده، مسیرش اینه. منتهی این داستان دو قسمت از قرآن، از مشکلات قرآن، یکی داستان خلقت آدمه، یکی هم داستان عالم ذره که متاسفانه ما بهش میرسیم، به داستان عالم ذره. اونجایی که متاسفانه حالا خلقت آدم رو زیر سیبیلی رد میکنیم، ولی اونو بهش میرسیم در بحث سعادت و شقا. و اتفاقا اینا از داستانهایی است که غالب افراد اینا رو نفهمیدن. و اقول و الاخبار و فی هذا المعنا ایزن مستفیزتون، و در این معنا که علی تعلق القضاء و القدر بالمعاصی ایزن، این که اصلا قضا و قدر به معصیت هم تعلق میگیره، یعنی معصیت خودش جزء قضا و قدره، و ان لم یتعلق به ما من حیث و انها کذالک، البته از این حیث که معصیت معصیت است نه، حالا این جای بحث داره، و اجمع و خبر فی ذالک، جامع ترین خبر در این زمینه اینه، انه جاء رجل الی امیر المؤمنین علیه السلام. این روایت انشالله شرحشو من بعدا توی بحث جبر و اختیار میگم که چند جلسه جلوتر. شخصی به خدمت امیرالمومنین رسید و عرض کرد که اخبرنی عن القدر، از قدر به من خبر بده. فقال بحر عمیق فلا تلجه، فرمود دریاییست عمیق، وارد این دریا نشو. این ناظر به اون دسته از روایاتی که عرض کردیم به بعضی ها جواب نمیداره. دوباره گفت یا امیرالمومنین اخبرنی عن القدر، سوالو تکرار کرد که از قدر خبر بده. قال طریق مظلم فلا تسلک بود، جاده ایست تاریک واردش نشد. فقال یا امیر المومنین اخبرنی عن القدر، سه باره سوال کرد. قال سر الله فلا تتکلف، این سر خداست، خودتو به زحمت نمید. دوباره گفت یا امیر المومنین اخبرنی عن القدر، چهارمین بار سوال کرد. فقال امیر المومنین، حضرت یه ناچار شد که یه جوابی بده، این دست بردار که نیست که، یکی رفته بود به حرم امام رضا گفته بود 1,000,000 تومان میخوام، بعد گفته بود ندی کلمو میزنم به زری، دیده بود نمیاد، زده بود به زری، کلش خون مالود شده بود اینا، بعد گفته بود امام رضا میزنم داغون میکنم. بعد میگن مثل که 1,000,000 تومان بهش داده بود، میگن یه خشت طلا آمده بود تو دستش، بعد برده بود بفروشه، بعد گفته بودن 800,000 تومان، گفته بودن 1,000,000 تومانه، من به امام رضا گفتم 1,000,000 تومان، اصلا سرش کلا بذارم نتونست. یکی هم از این برادرهای علی اللهی رفته بود که سویلای کلوفتی دارن، رفته بود زری بود به حوث سویلاش گیر کرده بود لای زری، فکر بود امام رضا گرفت، گفته بود تو را خدا بکن دیگه نمیام. این بنده خودم خلاصه اصرار چهارمین بار سوال کرد. یه روایتی داریم از روایات بسیار بلنده، یکی از حکمای تراز اول شیعه یک کتاب نوشته برای اون روایت، معروف به روایت کمیل که از حقیقت سوال میکنه، معروف به حدیث حقیقت، که از امیرالمومنین سوال کرد مل حقیقه، حضرت فرمود ما لک و الحقیقه، تو رو به حقیقت چه کار. بعد اینم کمیل دیگه وارده، گفت ام مثل که تو خیر و سائلن، آیا مثل توی سائل رو ناامید میکنه. بعد حضرت شروع کرد به شرح حقیقت، یه روایت عجیبیه، مرحوم ملا عبدالله زرموزی که از حکمای تراز اول شیعه است، پدر و استاد آقا عبدالله آقا علی مدرس تهرانی، که اینا از حکمای بزرگ شیعه، ایشون یه شرحی بر این روایت نوشته، یه کتاب مفصل که اصلا اونجا درفشانی کرده توی اون کتاب، شرح داده روایت حقیقت. حالا اینجا هم این طرف خلاصه با اصرار از امیرالمومنین حرف کشید. حضرت فرمود که فقال امیرالمومنین علیه السلام اما اذا ابیت فانی سائلک، قبل از اینکه هوا تاریک بشه جوابتو میدم، اخبرنی، به من بگو که اکانت رحمت الله للعباد قبل اعمال العباد، آیا رحمت خدا قبل از اعمال بندگانه، امکانت اعمال العباد قبل رحمت الله، یا اعمال بندگان قبل از رحمت خداست. قال فقال الرجل بل کانت رحمت الله للعباد قبل اعمال العباد، خب مسلم رحمت قبل از عمل بندگانه. فقال امیرالمومنین علیه السلام قومو فسلمو علی اخیکم، حضرت گفت بلند شید بهش سلام کنید، مسلمون شد، فقط اسلم و قد کان کافرا، این تا الان کافر بود حالا مسلمون شد. قال این بنده خدا خب این پیام این جمله چیه؟ یعنی هر چه شما عمل میکنی محصول رحمت خداست، چون رحمت خداست شما عمل میکنی، بوی جبر ازش میاد. یه چند قدم رفت برگشت با ناراحتی، گفت ابل مشیت الاولا نقوم و نقعد و نقبز و نفسد. آیا که ما میشینیم بلند میشیم قبض و بس پیدا میکنیم، این از محصول رحمته؟ یعنی ما مجبوریم؟ یعنی ما هیچ کاره ایم؟ فقال لهو امیر المومنین و انکل بعدو فلمشیه اما انی سائلو که انسلا. سه تا سوال ازت میپرسم، جوابتو از این سه سوال بگیر. لا یجعل الله لک فی شیء منها مخرجا، که جوابش هم مشخصه. اخبرنی اخلق الله العباد کما شاء و کما شاء، خدا بندگان اونجوری که خودش میخواد خلق کرده یا اونجوری که بندگان میخوان؟ جوابش چیه؟ اونجوری خودش میخواد. پس خودش شم رو اینجوری خلق کرده، امام حسین هم امام حسین خلق کرده. رفتیم تو جبر دوباره. فقال کما شاء، اونجوری که خودش میخواد. قال فخلق الله العباد لما شاء و لما، آیا بندگان رو برای آنچه که خودش میخواد خلق کرده یا آنچه که بندگان میخوان؟ فقال لما شاء، آنچه که خودش میخواد. قال یعتونه یوم القیامه کما شاء و کما شاء، آیا بندگان در قیامت اونجوری میان که خدا میخواد یا اونجوری که خودشون میخوان؟ قال یعتونه کما شاء، گفت اونجوری که خدا میخواد. قال قم فلیس لک من المشیت شیئون، برو همه مشیت رو برات شرح دادم. ما شرح این روایت رو گفتیم، گفتیم عالم مشیت عالم مشیت است، ما درش هیچ دخالتی نداریم، ما توی مشیت داریم کار میکنیم، ولی محصول در اثر انتخاب و اختیار ماست. مفصل توضیحش عرض کردیم دیگه. خداوند مشیت کرده که ایثار دنیا دوری از آخرت است، طلب آخرت مساویس با دوری از دنیا، ذکر الله تنها راه رسیدن به حق تعالی است. ایثار و انتخاب دنیا، برگزیدن دنیا بر آخرت منافات با ذکر الله داره. این مشیت خداست و ما نمیتوانیم مشیت رو عوض کنیم. و اگر ما دنیا رو انتخاب کردیم و شقی شدیم، طبق مشیت الهی شقی شدیم، چون او خواسته که هر کس دنیا رو برگزید شقی بشه. من کان یرید دنیا فله المهنت و البلا، این مشیت. هر کسی که تمام ارادش دنیا باشه، چیز جز مهنت و بلا محصول زندگیش نیست. این مشیت. ما نمیتوانیم تو این مشیت حرکت کنیم، محصولی غیر از این درو کنیم. پس آنچه در آخرت درو میکنیم محصولی است که در قانون مشیت درو کردیم و این هیچ منافاتی با اختیار ما نداره و هیچ ربطی به جبر. اقول و استدل صلوات الله علیه، علامه در توضیح عبارت میگن که حضرت استدلال کردن به ثبوت القدر، به ثبوت قدر و هو تأثیر الحق سبحانه فی تفاصیل الموجودات و صدور افعالها، اینکه حق در موجودات و افعال موجودات تأثیر داره و منحل انسان به صفات و سبقها علی الافعال، فان سبق الرحمت یختزی ایجاد مقتضاها، چیزی هست به نام رحمت، رحمت مقتضی طلب میکنه، تا مقتضی نباشه رحمت ظهور نمیکنه. مقتضی رحمت، ظهور رحمت چیه؟ وجود مرحوم. باید یه مرحومی باشه تا رحمت ظهور پیدا کنه دیگه. صفت عفو و بخشش چگونه ظهور پیدا میکنه؟ باید یه معصیتکاری باشه تا عفو خدا ظهور پیدا بکنه. پس صفات خدا اقتضا کرده ظهور عالمو. این است که میفرماید اگر شما معصیت نکنید قومی رو خلق میکنم که اونا معصیت کنم، چون باید صفت عفو و غفور اینجا ظهور پیدا بکنه. فرمود که سبقت گرفتن رحمت بر افعال عباد لازمش ایجاد مقتضاست و هیه تقتضی مرحومن، یه مرحومی باید باشه تا رحمت راهم ظهور پیدا بکنه. کما ان سبق صفت المغفره، سبقت گرفتن صفت مغفرت بر وجود موجودات یختزی زنبن گناه طلب میکنه که یقع علیه المغفره، تا مغفرت بر اون گناه واقع بشه. کما فی الخبر، همونطور که در روایت هست که لولا انکم تذنبون لذهب بکن و جاء بقوم یذنبون، اگر شما معصیت نکنید خدا قومی رو میاره که اونا معصیت کنن. دقت بفرمایید، خلط مبحث نشه. پیامش نیست که برید معصیت کنید. به هر حال تو این عالم معصیت خواهد شد. حالا برای قرار بنده معصیت کنم، بالاخره این هوای ناسالم تهران یک کسی استشمام خواهد کرد. مگه من بیل به کمرم خورده که اینجا زندگی کنم؟ البته خورده دیگه، دارم زندگی میکنم. پیامش این است که، پیامش چیه؟ پیامش این است که شما عالم رو بدون معصیت نخواهید دید. منتها معصیت آثاری داره، ممکنم هست که مشمول رحمت و مغفرت بشوید. جرأت الان میکنید این کار انجام بدید؟ شما عالم رو بدون سم نخواهید دید. این عالم توش سم هست، ولی مگه حتما من باید بخورم این سم؟ بالاخره عالم بدون فقر نیست. چرا راجع به اینا نمیگیم؟ چرا راجع به اینا نمیگیم؟ عالم بدون فقر نیست، فقط من باید فقیر بشم. عالم بدون مرض نیست، مگه حتما من باید مریض بشم؟ چطور من در این امور برای خودم سلامتی از خدا میخواهم، ثروت از خدا میخواهم، آسایش از خدا میخواهم؟ بالاخره این عالم خالی از آدم شقی نیست. چرا بچه من باید شقی باشه؟ من از خدا بچه سعادتمند میخواهم. این عالم خالی از معصیت نیست، بافت عالمه. چرا بافت عالمه؟ برای که منافع محدوده، یه دونه چهار راه بیشتر نیست. بالاخره یکی میاد جلو میزنه میره، چرا من باید راه شما رو سد کنم؟ بالاخره یکی راه رو سد میکنه. اصلا دیدین که یه جای رانندگی بشه که راه سد نشه؟ اما چرا من باید راه شما رو سد کنم؟ بالاخره این بافت خیابون‌های تهران مختزی ترافیکه، چرا من باید ترافیک تحمل بکنم؟ چرا من یه راهی رو انتخاب میکنم که به ترافیک نخورم؟ بافت این عالم مختزیش معصیته، در این عالم معصیت خواهد شد. لذا فرمود اگر شما معصیت نکنید خدا قومی رو میاره که معصیت کنن. پیامش اینیست که برید معصیت کنید. داره ساختار عالم رو به ما میگه، میگه این ساختار عالمه. حالا ما باید چه کنیم؟ شما یه دونه دستور داری که بگه بریم معصیت کنیم؟ داریم جایی یه دونه دستور العمل به معصیت؟ ولی حالا بنده به شما عرض میکنم، یک کاری خدا میکنه که هیچ پیامبری حق نداره بکنه، فقط خدا میکنه این کار. شما یه پیامبری رو سراغ داری که حق داشته باشه به ما بگه برو معصیت کن؟ سراغ داری؟ اصلا کسی حق داره؟ نه، هیچ کی حق نداره، هیچ مربی حق نداره. اما خدا این کارو میکنه، ما رو رها میکنه، ما دچار معصیت میشیم، بعد شکست میخوریم. اگر ما دچار معصیت نشویم، ما دچار یه معصیتی میشویم بالاتر از همه معاصی. اون معصیت عجبه. مگه من چه ربا خوردم، قماربازی کردم، شراب خوردم، اختلاس کردم، دستم رسیده قرض الحسنه دادم، مکه و کربلا رفتم، نماز شب خوندم، درس توحید دادم، جلسه عرفان شرکت کردم، کاری نکردم که؟ اینجا دچار بدترین گناه شدم، گناهی که 4000 سال عبادت شیطان رو سوزنده. اوج به همین خاطر تصریح کردن به ما گفتن، تصریحا به ما گفتن که ما شما رو دچار معصیت میکنیم که گرفتار معصیت بزرگتر یعنی اوج نشی. یعنی چی؟ یعنی همیشه آدم گوشه ذهنش بگه تو با همونی بودی که اونجوری شدی. اینا رو آدم باید منتها یادش نره دیگه. ما کی بودیم؟ ما همونی نبودیم که رفتیم کربلا. خب شمر هم رفته کربلا، ما همونی بودیم که یه سنگریزه انداختن زیر پامون خوردیم زمین. بنده آن گناه هم که مرا به عذر آورد، بنده آن گناه هم که مرا به عذر آورد. بعد شما ببینید مربیان تربیت چی میگن؟ جناب خواجه عبدالله میگه و یملکه او عواقب الحفوات. چقدر بشه میگه جناب کاشانی اینو شرح میده. حفوات جمع حفوه است، حفوه یعنی لغزش. میگه خداوند انسانو مالک حفوات میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما میلغزی، نه تنها خدا نمیذاره زمین بخوری، با اون لغزش اوجتون میده. چرا؟ میگه چون مقاماتی برای انسان هست که جز با شکست آدم به اون مقامات نمیرسه. خدا انسان رو دوچار معصیت میکنه، انسان میشکنه، اوج میگیره. این پیامش نیست که آدم بره معصیت کنه. هیچ جا شما هیچ پیام دینی پیدا نمیکنید برو معصیت کن، اما خدا در تربیتش این هست. چرا؟ چون ما اینجوریم. بابا ما یه دونه مثلا پیرن مارک میپوشیم یه جور دیگه میشیم. حالا مثلا رفتیم تو حراجی هم خریدیمش 15 دلار، میشه 60,000 تومان. یه پیرن 60,000 تومانی میپوشیم عوض میشیم. من فکر کردم فقط من اینجوریم، بعد دیدم سلمان هم اینجوری بوده. سلمان میگن یه پیرن نو پوشیده بود، بعد دیدم امام سجاد هم اینطوری بوده. یعنی امام سجاد یه پیرهن نو پوشیده بود، نه امام سجاد اینطوری نیست، انسان اینطوریه. امام میخواد بگه انسان اینطوریه. میگه امام سجاد یه پیرهن نو پوشید، اومد تو خیابون، برگشت رفت عوضش کرد. گفتن چرا عوض کردی؟ گفت کعنی لستو به علی ابن الحسین، انگار من دیگه علی ابن الحسین نیستم. خدا وکیلی ما یه مدل ماشینمون عوض بشه عوض میشیم، نمیشیم؟ میشیم دیگه. مثلا یه کتونی نایک بپوشیم عوض میشیم. این دوستان اینجوری مارکش اینجوری کنی، بعد میگه آه این اصله ها، مثلا فیک نیست. اون وقت ما میخواییم با کرامات عوض نشیم، بله با کرامات ما میخواییم عوض نشیم، بعد منتظر میگیم نمیدونم چرا هیچی نمیشه. چی میخواییم بشه؟ معنی که یه دونه کتونی ناک عوضم میکنه، کرامت عوضم نمیکنه؟ کرامت به این بدن با سر میرم تو جهنم. بلعم باهور صاحب کرامات بود، چون ما اینیم. ما یک گرفتاری داریم کوچولو هم هست، اسمش نفسانیته. یه قطره است ولی میندازیش تو اقیانوس رو نجس میکنه. شما اقیانوسی از امام حسین بالاتر سراغ دارید؟ ما میریم کربلا برمیگردیم نجس میشیم. کربلا رفتن دوچار عجب میشین، 30 سفر رفتن کربلا، پیاده رفتن کربلا، مکه رفتن، قرض الحسن نمیدیم نجسش میکنیم، نماز شب میخونیم نجسش میکنیم، خواب خوب که دیگه نگو، خواب ببینیم میخوایم بزنیم تو روزنامه همشهری. آقایی رو دیدم مثلا یه جایی بود سرسبز بود. ما اینیم. حالا متوجه میشین که خدا چقدر به ما لطف میکنه که ما کرامت نداریم. اگه یه تیول ارز داشتیم چی کار میکردیم؟ اگه مثلا ما یه تیول ارز پیدا میکردیم چی کار میکردیم؟ دیشب هوای نجف گرم بود، خب یه جوری بگیم مثلا دیشب با تیول ارز رفتم مثلا نجف. آره. کربلا هم یه کمی خنک‌تر بود، تو از کجا میدونی؟ دیگه حالا نگفتنی دیگه. اینه دیگه ما اینه دیگه. ما اینه تا ما هستیم همین. تا من بودی منت نمیدانستم، با من بودی منت نمیدانستم، رفتم چون من از میان تو را دانستم، با من بودی منت نمیدانستم. سالها در جهان زیستم من، پی نبردم که خود کیستم من، نیستم 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 من. اینو میرزا حبیب الله میتونه بگه. ما چی کاره؟ من تازه فهمیدم چرا ما هیچی نداریم، چون ما این ما خیلی فاصله داریم. خداوند بندگانی داره که اگر همه عالم رو بهشون بدن، مثل تعبیر روایت اینه، مثل گردنبندی بنزن تو گردنشون، بعد این گردنبند باز بشه، اصلا نمیفهم. ما این دیم اینه که تا ما هستیم همینه که هست، تا من بودی منت نمیدانست. ولی حالا این من چجوری بعد از این وسط برداشته باشه، این دیگه کار ما نیست. صبح از ساقی یا قدحی پر شراب کن، دور فلک درنگ ندارد، شتاب کن، عمرمون تموم شد. زان پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما راز جام باده گلگون خراب کن. ببینید چقدر شعر عجیبه، میگه ما را خراب کن تا منو خراب نکنه. همینو که هست، اونایی که رسیدن فهمیدن، اونا گفتن بیا و هستی حافظ ز پیش او بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. تا هستی ما رو از ما نگیرن نمیشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چند تا نکته باید بگم قبل از سوالات. اولا ساعت جلسه متاسفانه قابل تغییر نیست. نکته دوم این که هفته آینده ما جلسه نداریم. من یه مسافرتی از قبل بوده، متاسفانه خیلی تلاش کردم که به یه شنبه نخوره، نشد، چون یه کاری است که از عهده من خارجه. هفته آینده جلسه نداریم. اگر بزرگواری کنید اون دوستانتون که امروز نیستن میدونین تشمیارم، به اونام اطلاع بدین. البته توی دوتا کانال اعلام میکنن، اون دوستانی هم که شماره تلفنشون رو دادن اونا حتما اعلام میکنن. یه شماره تلفن من میگم، شماره تلفن برادر عزیز اون آقای کشتگره که حق زیادی به گردن بنده که خیلی عرض داره و این جلسه هم همینطور، ایشون خیلی زحمات این جلسه به عهده ایشونه. شماره تلفن آقای کشتگر. اون عزیزانی که تو دوره‌های قبلی شماره تلفنشون رو دادن اصلا نیازی نیست، ولی اونایی که ندادن یه اسمس بهشون بدن که ایشون بتونه این موارد اینجوری رو اطلاع بده. 0912 68 48 976. آقای کشگر عزیز. نکته دیگه این که من یه تقاضایی دارم و اونم اینه که من خواهش میکنم اگر صوتای بنده در اختیارتون هست یا ضبط میکنی، به هیچ وجه اینا رو جای به اشتراک نذارید، چون من اینجا کلام وحشی دست خودم نیست. من اون صوتایی که میره توی کانال ها و اینا همه رو ویرایش میکنم، حالا بعضی رو خودم، بعضی رو با کمک دوستان، بعضی وقتا حالا کلماتی بس حذف بشه، ذکر بشه. اینی که چون یه دفعه تو کانال ها میره دیگه از اختیار ما خارج میشه. برای این کار دو تا کانال هست، یکیشو زحمتش آقای کشتگر کشیده، حالا من نمیدونم برای خدا بود، برای ریا بود، برای چرچی که بود، من ازشون خواهش کردم که اسمشو تغییر بده به محمد حسین رحیمی، چون ایشون اصرار داشت. گفتم آقا جان، اولا که توی این مملکت ما هر کسی یا دکتره یا آیت الله یا حجت الاسلام، اونی که هیچی نیست بهش میگن استاد، یعنی استاد یعنی هیچی نیست دیگه. حالا ما چون هیچی نیستیم به ما میگن استاد رحیمی. ایشون اسم اون کانال رو گذاشته بود استاد رحیمی. گفتم بابا من میخوام به مردم بگم، نمیتونم بگم کانال استاد رحیمی، که میگن چه از خودش متشکره. حالا تقاضا کردم، ایشون هم با سختی قبول کرد، اسمشو گذاشته محمد حسین رحیمی. ادمین کانال ایشونه، نوشته هم همه زحمات ایشونه. البته بنده هم چک میکنم، یعنی اگه یه موقع موردی باشه که مثلا به نظرم برسه به ایشون میگم، ایشون هم با بزرگواری همیشه اصلاح میکنن. یه کانال هم بنده یک ماهه که درست کردم به نام گلشن روایات، اونجا دیگه هیچ ردپایی از من نیست، ولی اون ادمینش منم. فعلا صوتای مکارم الاخلاق رو گذاشتم که ماه رمضان بوده، یه جلسهش که دیگه انقدر این بچه ها شلوغ کرده بودن دیدم قابل اصلاح نیست، نشستم تو خونه جلسه 18 همو دوباره صحبت کردم. ممکنه میبینید خیلی بیحاله بود، هیچ صدام نیست، اون تو خونه همونه. بله خلاصه هر کاری کردم دیدم فایل درست شدنی نیست، دوباره صحبت کردم گذاشتم رو کانال. گفتم اون وقت یکی از خانوما به من تذکر گفتم، ایشون تعجب میکنه میگه این کجاست، بچه ها کجا رفتن. خلاصه اون یه جلسه عمومی بوده که صدای اونا بر ما غلبه داره، اونا همه ویرایش میشه. یه سایت هم الحمدلله تأسیس شده به نام اکسیر.org، اکسیرش هم با کاه، چون با ایکس میخواستن بگیرن اون دومینش پر شده بود. اکسیر یعنی ایکا sir.org. اون سایت دیگه ارزان به حضور شما که آثار علامه است، بسیاری از اون فایلای صوتی که مال بنده هست و که شعر آثار علامه است اونجا گذاشتن، اونا همه ویرایش شده. اونا رو هر کس خواست هر جایی بذاره اشکال نداره. صوتایی که توی این دوتا کانال هست و توی سایت اکسیر هست، هر کس خواست اونا رو به قول معروف نشر و طبع و چاپ و هر چی میگین همه آزاد به من اراده. هیچ انگیزه مالی هم توی اون سایت نیست، یعنی خیلی راحت میتونید برین دانلود کنین. فایلان هم حجمش رو من خواهش کردم، زحمت کشیدن کم کردم که اینجا چون ما اینترنتمون سرعتش کمه مشکلی برای دانلود صوتا نباشه. پس هفته اون مطلب مهمتر که هفته آینده جلسه تعطیله تو عرایض ما گم نشه، البته بازم تو کانال ایشالا اعلام میکنم، ولی باز از هفته آیندهش ما در خدمت هستیم. اینم گفتن اینم تذکر بده چون فکر می‌کنم کلا تعطیل شد. هفته آینده نیست، از هفته بعد ما تا آخر اون زمانی که اعلام شده ان شاءالله در خدمت شما هست. اینا تذکراتی بود که لازم بود عرض کنم. حالا امری باشه من در خدمت. بله. بله بله. بله. بله همینطوره. بله همینطوره. همینطوره، ولی البته آنچه که امضا میشه بر اساس آن چیزیست که ما هستیم، نه اینکه اصلا به ما توجهی نمیشه، یه چیزی رو خدا همطوری برای خودش امضا میکنه. ما تا یه جایی اومدیم، از این به بعد هم مسیر یه سال آیندهمون مشخصه، لذا اون چیزی که مشخصه امضا میشه. بله بله درست، این تو روابط هم هست. ببینیم ما راجب این سوال شما دوتا قسمت داره، این دوتاشو بعد از هم جدا کن. الان نمیتونم بگم که منی که شب زنده داری کردم از شما که خوابیدین بالاتر. ما هیچگاه، چون دو تا مسئله است، یه وقت شب زنده داری رو با خواب میخواین مقایسه کنین، این یه چیزه، یه وقت منی که شب زنده داری کردم با شمایی که خوابیدین، این دو تا چیزه. شب زنده داری قطعا از خواب ارزشش بالاتره، این قطعیه، قطعا شب زنده داری ارزشش از خواب بالاتره. قطعا شیر با آب فرق میکنه. شما اگه ظهر آب بخورین فقط تشنگیتون برطرف میشه، اما اگه شیر بخورین گرسنگیتون هم برطرف میشه تا حدودی، مخصوصا این پالمای شیردار که الان میخوره. خب اما نمیتونم بگم شیری که تو لیوان من ریخته بهتر از آبیه که تو لیوان شما ریخته، چون لیوان شما تمیز، لیوان من آلوده است. شیر رو ریختیم تو لیوان من شد آلوده. پس دو تا مسئله است. اگه شما دارین خودتون رو با خودتون مقایسه میکنین، خودتون بیدار باشین بهتر است از اینکه خودتون بخوابین. اما اگه دارین دو نفر رو با هم مقایسه میکنین، من نمیدونم جوابش چیه. اما اگه دارین شب زنده داری رو با خواب مقایسه میکنین، قطعا شب زنده داری از خواب بهتره، قطعا دعا کردن از دعا نکردن بهتره. میگن در عالم بد به انسان نشون میدن، میگن ببین خیلی چیزها رو بهت ندادیم، اگه دعا میکردی میدادی. نمیشه گفت خدا که میداند که اگر چه دعا بکنم چه نکنم. اون که این مثل اینه که بگیم سر نهار بگیم که خدا که میداند که من اگر قرار باشه سیر بشم که بالاخره یه نهاری به من میرسه، اگه هم نباشه که نمیرسه. هیچ وقت با اینو موقع نهار خوردن نمیگیم، میریم سر میز غذا. اینا مسائلیه که ما همه صحبتمون اینجا اینه که باید جایگاه مسائل روشن بشه. ما چون جایگاه مسائل برامون روشن نیست، یه مقدمه ای رو قرار میدیم یه نتیجه غلط ازش میگیریم. تفصیل سوال شما پاسخش اینه، سوال این است که آیا شب زنده داری بهتر است یا خواب؟ قطعا شب زنده داری بهتر است. اما اگر سوال اینه که آیا این شخصی که شب زنده داری کرده بهتر است از اونی که خوابیده، ما نمیدانیم. تو روایات داریم که اگر انسان عاقل بخوابه، خوابش بهتر از شب زنده داری انسان جاهل. در روایات داریم که پیغمبر خدا به امیرالمومنین فرمود علی جان، در جایی که مردم با ابواب بر خودشونو به خدا نزدیک میکنن، یعنی با انواع راه های خیر، تو در رشد عقلت تلاش کن تا از همشون سبقت بگیری. اینو داری. بله. این سوال، چون به من گفتن سوال تکرار کن، سوال این است که این زندگی که ما همه جا این زندگی جاهلی، نه اولش خبر داریم، نه از وسطش، نه از آخرش، عبادت هم که بهمون لذت نمیده، از مناجات هم که استفاده نمی کنیم. ببینید، فرض کنیم که بنده، چون سوال شما دو تا بخش داره، دو تا جواب هم داره. بخش اول جوابش حالا اون که بنده فکر میکنم اینه، اگه همین الان بنده بخوام برم بشم پزشک، خب هیچ نگاهی هم به علم پزشکی نداشته باشم، خودم میخوام برم از بی بسم الله شروع کنم، نه با کتاب کار دارم، نه با دانشگاه پزشکی کار دارم، نه با اینترنت کار دارم، میخوام برم وسط یه جنگل بشم پزشک، میشه؟ میشه یا نمیشه؟ این علم پزشکی که الان هست که یه دانشجو مثلا میره 7 سال درس میکنه میشه پزشک عمومی، 7 ساله واقعا، یا چند هزار سال تاریخ پزشکی، هزاران نفر کار کردن، جمع شده یه بسته‌بندی شده به نام پزشکی، این میره تو 7 سال تازه یه تیکه از اونو یاد میگیره تازه میشه پزشک تازه کار. پس این اگه بخواد خودش از به بسم الله شروع کنه 70 سال که هیچی، 70,000 سال هم عمر داشته باشه معلومه چیزی یاد بگیره. وقت علاهازا بقیه علوم بگیر، میخواد فقیه بشه، میخواد مهندس نمیدونم نفت بشه، میخواد چی بشه، هر چی. پس ما سر سفره دانش بشری نشستیم. به همین میزان شما این سوال راجع به سوال خودتون مطرح کنید، آیا میشود به قول شما، من الان اومدم به دنیا یه بچه 9 سال، تا بیاد بفهمم عالم چه خبره و آدم چه خبره 30 سال از عمرم گذشت، بعد که تازه فهمیدم چه خبره، اگه تازه فهمیده باشم ببینم اوه حالا که فهمیدم چه خبره تو این 30 ساله 30,000 تا زنگوله به پام بستم، حب دنیا اومده، حب مقام اومده، حب ثروت اومده، حب نمیدونم چی اومده، حالا تازه فهمیدم که یه آخرتی هست، میبینم اوه نمیتونم دل بکنم، تا بیام اینا رو درست کنم عمرم به پایان رسیده، از عبادتم که لذت نمیبرم، نمازم هم که نماز نیست، حال شب زنده‌داری هم که ندارم. این داستان من. حالا امام زمان ما در مناجاتهای خودش میگه ارحم عبدک الجاهل، امام زمان این فرمایش شما رو میگه، میگه من جاهلم، اما من جاهل یه چراغی دارم به نام عقل، عقل به من میگه اگه میخوای بری پزشک بشی برو سر سفره پزشکی، اگه میخوای بری بشی مثلا مهندس نساجی برو دانشگاه، اگه میخوای بری بشی فقیه برو حوزه، چون 1,000 سال تو حوزه راجب فقه کار کردن، تو نمیتونی از اول بسم الله خودت شروع کنی محصول کار رو هزار سال اونا رو در عرض 5 سال به دست بیاری. همین عقل به ما میگه که یه حقیقتی در این عالم هست. اینو عقل به ما میگه. همین بحث توحید که ما داریم راجع بهش حرف میزنیم، این عقل به ما میگه که این حقیقت موجود در عالم که ما رو خلق کرده یه دستورالعملی برای ما فرستاده. ما و جد و آباد ما همه تاریخ بشر اگر جمع بشیم در پایان تاریخ خودمون میرسیم به همینایی که شریعت گفته. ببینید الان توی دنیای غرب، حالا در سطح مردم، ما با مسئولینشون کاری نداریم، با مثلا نظام‌های سیاسی کاری نداریم، ممکنه در سطح سیاسی دروغ بگن، دروغ‌های بزرگ بگن، دروغ‌های شاخدار، ولی مردم عادی دروغ نمیگه. دنیای غرب اینطوری، جوامع پیشرفته اینطوری، مردم عادی دروغ نمیگن. ما توی این خیابونا که میرفتیم من میدیدم که مردم تو خیابون اصلی وای میسن، از توی خیابون فرعی ماشینا میان میرن. اینجا دیدی از فرعی میخوای در بیای چه مکافاتیه؟ از اون مثلا ته داره میاد، شما میدون امام حسین، اون تو میدون تجریش، از اونجا داره چراغ میزنه که تو نیا من اومدم. تو فرعی باید راهو بگیری، یعنی این اصطلاح فقط مال ما ایرانی هست، میگی راهو گرفتم. راهو نگیری عمرن اصلا اجازه بهت نمیدن بیای تو اصلی. خب اما من دیدم اونجا اصلی ها وای میسن، فرعی ها میان بیرون. بعد چند مورد دیدم تعجب کردم. از این دوستمون که 40 سال اونجا زندگی میکنه پرسیدم، گفتم اینا چرا اینجوری هست؟ گفت اینا یه ضربون مثل دارن، میگن فردا خودت تو فرعی هستی. اینا نه امام صادق بهشون گفته نه امام باقر بهشون گفته، این فرمایش امیرالمومنینه، اونا بهش رسیدن. به همین خاطر که بهش رسیدن عمل میکنن، زندگیشون خوبه. حالا بشر چقدر فرصت داره تا برسه؟ ما الان این همه بدبختی توی دنیا داشتیم از اول تا حالا در اثر حکومت‌های جائر دیکتاتور. حضرت نوح کی بوده؟ اون روز میگه که الله تعبد بعضنا بعضا اربابا من دون الله. آقا منهای خدای کسی رو رب به خودتون نگیرید. این فارسی سادهش یعنی دیکتاتوری کار بدیه. حالا بشر بعد چند هزار سال رسیده داره فریاد میزنه دموکراسی دموکراسی. دموکراسی یعنی چی که محصول بشره؟ دموکراسی یعنی بشر به این نتیجه رسیده که نباید همه قدرت دست یکی باشه. باید جمع بیاد تصمیم بگیره قدرت در دست یک نفر منحصر نباشه. اسمش گذاشته دموکراسی. همه هم داد میزنن دموکراسی. تازه اینقدر این مهمه که خود دیکتاتورها میگن دموکراسی. میگفت دوست داشت در میرم، خودش هم میگفت آی دوست. خب حالا این دموکراسی اون روز گفته بشر نخواسته عمل کنه، خدا گفته نمیخوام عمل کنی، برو تجربه کن. بشر 1400 سال پیش علی رو نخواسته. مگه این دنیا، این اسلام الان اسلام علیه؟ کجا علی وقت کرده اسلام رو ظهور بده؟ این اسلام اسلام معاویه است، اسلام اسلام حجاج ابن یوسفه، اسلام اسلام هارون الرشیده. این اسلام موجود در دنیا اسلام اوناست. اهل بیت که فرصت نکردن اسلامو شرح بدن. سند حرفم هم اینه، وقتی امام زمان میاد چی میگن؟ چرا میگن دین جدید آورده؟ یعنی یه قرآن تازه میاره؟ یعنی میگه مثلا بسم الله الرحمن الرحیم بوده بسم الله الرحیم الرحمن؟ خب همین قرآنه، منتها ما عوضش کردیم. چرا امیرالمومنین میگه یکفعو؟ این یکفعو یه صلاحات میفهمم یکفعو الانا اینه. حالا من اگه اینو چپه کنم چه اتفاقی میفته؟ هیچی توش نمیمونه یک، جهتش هم عوض میشه دو. میگه یک فعل اسلام کما یک فعل انا، یعنی اولا از اسلام هیچی محتوا باقی نمیمونه، بعد همه چیش معکوس میشه. بعد پیغمبر خدا میگه منکر معروف میشه، معروف منکر میشه، امر به منکر میکنن به اسم امر به معروف، نهی از معروف میکنن به اسم نهی از منکر. چرا؟ چون عوض میشه حوایط. حالا مسئله الان این است که خداوند یه دستورالعملی فرستاده. باور بفرمایید اگه الان امام زمان بیاد، همین جهان غرب آمادگی بیشتری برای پذیرشش داره تا ما. برای اینکه اونا خیلی در مقام عمل به اسلام از ما جلوترن. من حالا نمیگم همه چیز اونجا اسلامی ها، ولی از ما جلوترن. اگه اسلام 1500 تا دستورالعمل باشه، اونا به 750 تاش عمل میکنن، ما به 50 تاش. 700 تا از ما جلوترن. حالا من آمار نگرفتم، ولی قطعا میدونم از ما جلوترن، برای که من زندگی اونجا رو دیدم. در تجارت از ما جلوترن، در رانندگی از ما جلوترن، در رفتار اجتماعی از ما جلوترن. اونجا یک کسی که میخواد پزشک بشه نمیره کنکور امتحان بده، باید هزاران ساعت در خدمات اجتماعی والیونتیر باشه. یه سری خدمات اجتماعی هست میره ساعتها باید توی این مراکز خدماتی رفته باشه، به خدمت کرده باشه، به عرضم به حضور شما که سالمندان خدمت کرده باشه. شما برای مرکز سالمندان اونجا رو من رفتم دیدم، بعد بریم مرکز سالمندان ما رو ببینیم، ببینیم کدوممون مسلمونی، ببینیم اون پرستاری که اونجا سالمندان نگه میداره مسلمانانه تر نگه میداره، یا ما که اینجا نگه میداریم مسلمانانه تر نگه میداره. به افق اسلام نزدیکترن. اسلام یعنی عمل. حالا سوال شما اینه، جواب این است که ما با عقل خودمون اگه بخوایم جلو بریم خیلی باید هزینه بدیم. چند سال دیگه باید بگذره تا ما رانندگیمون بشه مثل رانندگی اونا، فروشگاهمون بشه مثل فروشگاهای اونا، نمیدونم تولیدمون بشه مثل تولیدمون. خیلی کار داره تمام بشه، و بعد چقدر کار داره که اونا برسن به اسلام، چون اونا هم هنوز از اسلام فاصله دارن تو خیلی از جهات، اگرچه از ما نزدیکترن. خدا من یه دستورالعملی آورده، گفته که فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خب ما عمل نکردیم، محصول نگرفتیم، از عبادت لذت نمیبریم، از مسلمانی خودمون لذت نمیبریم، شیرین نیست برامون اسلام، شیرینیشو نچشید. یه سوال دیگه وقت داریم. اینکه اونجا، اینکه در داستان حضرت ابراهیم چاقو نمیبره، این یه چیز دیگره. این نشانه عدم استقلال اسبابه. بریدن فعل الله. این فعل الله فعلا به چاقو تملیک شده. اگر اون کسی که تملیک کرده اراده کنه خواهد گرفت. سوزاندن فعل آتشه، فعل الله سوزاندن، فعلا به آتش تملیک شده. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. تو تملیک میکنی. همه اسباب و علل عالم صاحب اثرن، ولی نه بالاستقلال، به تبع. تنها مؤثر مستقل خداست. لذا خداوندی که به آتش سوزانندگی داده میتونه این صفت رو از آتش بگیره. برمی خاطر جناب ابراهیم رو میدوزن تا آتش نمیسوزه. چاقو رو میکشه به گردن اسماعیل، ولی چاقو نمیبره. این داستان تأثیر حق تعالی در اسباب و سلب اثر از سببه. اینو بهش میگن سبب سوزی. از سبب سازیش من سوداییم، و سبب سوزیش سوفسطائیم. پس این داستان اینه، حل مسئله اینه. جای دیگه هم هست، دارو میخوری اثر معکوس میذاری. از غذا سرگنگبین صفرا فزود. یه داستانی هست، میگن جالینوس استاد بود در بیماری در شکم و اینها، بعد خودش به همون مرض مبتلا شد. بعد بهش گفتن که آقا تو که خودت استادی، آخه چطور مبتلا؟ خود بو علی سینا که می‌دونیم، بو علی سینا استاد قلنج بود، خودش به بیماری قلنج از دنیا رفت. خدا رحمت کنه مرحوم آقای دکتر میرخانی و ایشون استاد قلب بود، خودش با سکته قلبی جلوی همین بیمارستان پاستورنا از دنیا رفت. و خدا این دانشمند محترم جناب مریم میرزا خانی، من خیلی سوختم، نمیدونم چرا، با اینکه من خیلی سوختم، خدا ان شاءالله رحمتش کنه. بله، گفتن که تو که خودت استادی، گفت یه بشکه آب بیارید. حالا نمیدونم این افسانه از ساختن یا نه، ولی اصل مطلب درسته. میگه یه دارویی داد زدن تو بشکه آب جامد شد. گفت از این مثلا چند کیلو خوردم اثر نکرد. وقتی مرگ فرا میرسه اینجوریه دیگه. بله این فرمایش شما چند تا بخش داشت. سوالشون اینه که میگن این جهان غرب که شما میگین اینا اصلا قربتن الله این کارا رو انجام نمیدن و انما یتقبل الله من المتقین، خدا از متقی قبول میکنه. جواب این فرمایش شما این است که اولا شما من فهم متقی یعنی چی؟ این از مصادیق تقواست، مصادیقشو نمیخوام بدونم که متقی چه کارایی میکنه. منم برای شما یه مصداق متقی رو بگم. متقی اونیه که پشت چراغ قرمز بوق نمیزنه، این متقی. این تعریف متقی نیست. اجازه بدین عرضم تموم شه. متقی یعنی مواظب، کسی که قصد داشته باشه از خودش مواظبت کنه این متقیه. کاری نداره خداوند به این که اون آدم که اونجا نشسته داره میگه من قربتن الالله کار این آدم رو را میندازم. قربتن الالله تفسیرش اینه، اون آدم داره میگه من انسانم، اینم انسانه، انسانیت اجازه نمیده معطلش کنم. شما که با عرایض علامه آشنایید که علامه طباطبایی میگه آنچه که موجب سعادت میشه عمل بر اساس حق. شما اسم حق رو گذاشتی خدا، بعد میگی قربتن الی خدا، به جای خدا میگه الله. اون نمیگه الله، اون میگه حق. اون حق همون اللهه. اون اگر کار مردم رو رامیندازه برای انسانیت داره به حق عمل میکنه، پس به همون اندازه سعادتمنده. این یه مطلب. مطلب دوم این که بله مطلب دوم رو عرض کنم، اون مشرکه توی یه جنبه، مشرکه توی یه جنبه داره به توحید عمل میکنه، ما هم مشرکیم، موحد کو. اون جنبهش که مشرکه، ما الان داریم در جبه شراب خوردنش که حرف نمیزنیم، که اگه شراب میخوره اونجا داره سقوط میکنه، ولی اگه کار مردم رو رامینزه اینجا داره اوج میگیره، بعدا آخر سر خدا برایندش رو حساب میکنه. این تا اینجاش. نکته دیگه این که بله فرمایش شما درسته، هیچ وقت از توی اون عالم آقای بهجت درست نمیشه. چرا؟ چون کمال سعادت در دین اسلامه، ولی اصل سعادت مال دین اسلام نیست. این فرمایش علامه طباطباییه. ایشون میگه هر کس هر جای دنیا به حق عمل کنه به همون میزان سعادتمنده. کمال سعادت فقط مال اسلامه. یعنی توی این دستورالعمل اسلام آقای بهجت درست میشه. بله. توی جهان غرب نداریم دیگه، اگه هست نشون بدید. علامه طباطبایی درست نمیشه. آقای بهجت درست نمیشه. شیخ انصاری درست نمیشه. بله. ولی اون به همون میزان که داره عمل میکنه سعادتمنده. سعادت مگه چیه؟ سعادت همین زندگی که ما داریم دیگه. زندگی همین زندگی ساده عادی مونه. سعادت همین نونیه که برای صبحونمون میخریم، همین چای شیرینی که صبح میخوریم، همین مسیریه که طی میکنیم تا اینجا میایم. اللهم صل علی محمد.